اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. صد روز می گذرد که دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایت ها به مکتب نمی روند.
بسیار متاثر و دل شکسته شدند، زیرا در منطقه ما هیچ معلم صنف 7 تا 12 هم به مکتب نرفتند و معلمین هم به مکاتب نمی آیند.
اما فعالان زن می گویند این در اصل دشمنی طالبان با مردم خودشان به ویژه زنان افغان است.
امیدوار هستیم که طالبا در دیدشان تغییر بیارن، در مقابل زنا و دشمنی که دارن پورا و اصلاف تصفیه کنن، جور کنن.
ثبت دو دستاورد در عرصه طبابت از سوی دو زن افغان در جهان.
این سیستم سبودی دوزیمتری در داخل بدن مریضای است که تحت
پس از این تحقیق دانشمندان تانستن که بیایی را کشفتن که اشخاص میتونن در دو ماه یک بار.
سخن از توافق روی مدیریت 5 میدان هوایی میان طالبان و ترکیه و قطر. و در نیمه دوم برنامه اجتماعی فرهنگی رادیو آزادی زیر آسمان کبود. با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. پاپ فرانسیس خواهان آرامش مردم افغانستان شد که 40 سال درگیر جنگ بودند. اداره بین المللی مهاجرت به 800 زن افغان آموزش عرفایی داده است. و آغاز حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر شورشیان اوسی یمن. تفصیل اخبار. رهبر کاتولیکان جهان خواستار حمایت و آرامش برای مردم افغانستان شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانی سنتی روز کریسمس خود از بالکن کلیسای سنت پیتر در شهر واتیکان گفت:
عیسی نوزاد، صلح و آرامش را به شرق میانه و همه جهان عطا کن. از کسانی که برای ارائه کمک های بشر دوستانه به مردمی که مجبور به فرار از وطنشان شدن حمایت کنید. به مردم افغانستان آرامش دهید که بیش از 40 سال درگیری ها بسیاری از افغان ها را از کشورشان بیرون کرده است.
با تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌ها و نهادهای خیریه بین‌المللی از بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. با آغاز مهاجرت شمار زیادی از افغان‌ها، نگرانی از تکرار بحران مهاجرین سال 2015 میلادی در اروپا افزایش یافته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان میگوید بیش از 1.5 میلیارد افغانی عواید از درک مالیات بر کردیت کارت های تلفن های موبایل جمع آوری شده است. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که این عواید در 4 ماه گذشته به دست آمده.
بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به مقدار 1.543.004.000 افغانی از درک محصول 10% کردیت کارت ها جمع آوری کرده.
از سال 1394 شمسی به این سو 10% مالیه بر کردیت کارت های تلفن های موبایل در افغانستان وضع شده است. در سالهای اخیر ولسی جرگه و مردم عادی افغانستان از این مالیات انتقاد کرده و خواستار لغو آن شده بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید از طریق برنامه‌های آموزشی خود در افغانستان حدود 800 زن را در زمینه‌های مختلف عرفایی آموزش داده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM دیروز در توییتر رسمی خود نوشته که این زنان در عرصه‌های مختلف از خیاطی تا ترمیم تلفن‌های موبایل آموزش دیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM متعهد شده که فرصت‌های شغلی را برای زنان و دختران در زمینه‌های مختلف در افغانستان فراهم کند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا دوشنبه با تیم هند مسابقه کند. سومین مسابقه تیم افغانستان در جام ملت‌های آسیا دوشنبه ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در دبی آغاز خواهد شد. افغانستان دیروز در دومین مسابقه خود در جام ملت‌های آسیا در برابر امارات متحده عربی با تفاوت 141 دوش پیروز شد، اما در اولین بازی خود از پاکستان شکست خورد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که در آن 8 تیم اشتراک دارند تا 31 ماه دسامبر ادامه دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در جام جهانی به تاریخ اول جنوری به وست‌اندیز سفر خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دیروز عملیات گسترده نظامی را در کشور همسایه یمن آغاز کرد. این عملیات بعد از آن انجام شد که یک راکت فیر شده از یمن باعث کشته شدن 2 تن در عربستان سعودی شد. در 3 سال گذشته این نخستین قتل‌های این نوع توسط شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است. شورشیان حوثی هشدار دادند که اگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تهاجمش را متوقف نکند با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. از سال 2014 میلادی به این سو یمن درگیر جنگ داخلی است و هند در ماه جنوری تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا را آغاز خواهد کرد. نارندرا مودی صدر اعظم هند دیروز گفت که از 10 ماه جنوری تطبیق دوز واکسین تقویتی کووید 19 بر کارمندان سی‌ای و کارکنان خط مقدم مبارزه با این همگیری در هند آغاز خواهد شد. آقای مودی همچنان گفته که از 3 جنوری تطبیق واکسین کرونا بر افراد بین سنین 15 تا 18 سال نیز در هند آغاز می شود. بر اساس ارقام پوانتون جان هاپکنز امریکا تا کنون تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در هند تقریبا 34,800,000 تن و مرگ و میر ناشی از آن هم نزدیک به 500,000 بوده است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21, 25, 31 و 41 متر نیز شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. حال گزارش نخست. امروز یک شنبه 100 روزی است که دختران در اکثر ولایات افغانستان قادر به تحصیل بیش از صنف 6 نیستند. پدر ملالا یوسفزای میگوید اگر زنان عقب بمانند و دختران به مکتب نروند، افغانستان نمیتواند پیشرفت کند. طالبان گفته بودند که روی طرح کار میکنند که به همه دختران اجازه آموزش را خواهد داد، ولی تا هنوز گام عملی نبرداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 100 روز است که دختران بالاتر از صنف 6 در سراسر افغانستان به جز چند ولایت محدود از دسترسی به آموزش محروم شدند. قمر نیازی مدیر سابق یک مکتب در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که اینک به حیث معلم کار میکند میگوید ممنوعیت طالبان دختران را که از آموزش باز ماندند به شدت ناامید ساخته است.
بسیار متاثر و دل شکسته شدند. وضعیت آنها قابل بیان نیست، زیرا در منطقه ما هیچ معلم صنف 7 تا 12 هم به مکتب نرفتند و معلمین هم به مکاتب نمی آیند.
هلمند یکی از آن ولایات افغانستان است که در 5 سال گذشته هزاران کودک توسط طالبان از تحصیل محروم شدند و کسانی هم که به تحصیل ادامه دادند این خطر را به جان خریدند. عمر عبدی معاون اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در جریان سفر به کابل در ماه میزان گفته بود که طالبان طرح را اعلام خواهند کرد و به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان نیز به رادیو آزادی گفته که آنها روی طرح کار میکنند تا دروازه های مکاتب برای همه دختران باز شود. ولی ماها گذشت اما هنوز هم هیچ نشانه ای از تغییر در شیوه و موضع طالبان دیدن نمی شود. ضیاءالدین یوسفزئی پدر ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل روز شنبه در توییت نوشته که اگر طالبان توسط جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته شوند و تحریم ها برداشته شود، تا زمانی که زنان عقب مانده و دختران از آموزش محروم باشند، افغانستان نمیتواند موفق شود و پیشرفت کند. متیح الله ویساک سال هاست برای رشد آموزش در افغانستان کمپاین می کند. می گوید که آنها در ولسوالی های مختلف کمپاین کردند و این تلاش های آنها هنوز هم ادامه دارد.
زموج غشتن هم داده دولس غشتن هم داده لطالبان.
خواست ما و مردم از طالبان و جامعه جهانی این است که به دختران اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها را بدهند تا هر کودک افغان در هر منطقه افغانستان به آموزش دسترسی داشته باشند. به مناطقی که 20 سال جنگ در آن ادامه داشت و مکاتب نبود باید توجه شود، مکاتب جدید باز شود. مکاتب نباید بر روی کودکان و دختران بسته شود، بلکه باید برای آنها مکاتب دیگر هم ساخته شود تا افغانستان بتواند همسان با سایر کشورها و ملل جهان زندگی کند.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در ماه گذشته اعلام کرد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از تحصیل محروم شده و کارمندان زن مجبور شدند که در خانه مانده و از آزادی هایشان محروم شدند. به گفته عفو بین الملل، بان که در 20 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ بود، اما دستاوردهای قابل توجه در عرصه حقوق زنان داشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که آنها متعهد هستند که در چارچوب شریعت اسلامی فرصت‌های تحصیلی و شغلی را برای زنان و دختران فراهم کنند. اما آقای مجاهد نگفته که این پروسه چقدر طول می‌کشد. اما اظهارات فعالان کار و آموزش زنان و دختران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صبر آنها به پایان رسیده است.
شما شنیدید که 100 روز می‌گذرد که دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایت‌های افغانستان به مکتب نمی‌روند. طالبان تعهد کردند که روی طرح کار می‌کنند که به همه دختران زمینه آموزش فراهم شود، اما گام‌های عملی نبرداشتند. همزمان فعالان زن می‌گویند این در اصل دشمنی طالبان با مردم خودشان و ویژه زنان است. آنها بر طالبان تاکید می کنند که پیش از آشتی با جهان باید با مردم خود به تفاهم برسند. چند ساعت پیش مصاحبه داشتم با موری اکرمی، یکی از فعالان زن. از او پرسیدم که چی باید کرد تا طالبان وادار به رعایت حقوق زنان شود. خانم اکرمی در پاسخ گفت:
یعنی ضربه که در طول تاریخ با پیکر جامعه زنای افغانستان خورده، واقعا بسیار یعنی یک ضربه کلان ما میتونم بگویم که هست، و این که نتوانستن با درس و کار و زندگی نرمال خود منعیس انسان ها منعیس اعضای یک جامعه هم داشته باشن واقعا بسیار دردناک است. ولی امیدوار هستیم که هر چی زودتر طالبا در تفکرشان، در دیدشان تغییر بیارن و زنا را در مقابل زنا و کینه و کدورت و دشمنی را که دارن او را به اصلاح تفسیر کنن، جور کنن. بهتر است که آشتی کنن، بهتر است که آشتی کنن با مردم افغانستان، بهتر است که آشتی کنن، صلح کنن با زن و دختر افغانستان.
کرمی، شما خو در جریان هستین که طالبان مستقیما نمیگویند که ما گویا دروازهای مکتب بر روی دختران در مجموع بسته میکنیم. تعهد میکنن، وعده میکنن و میگویند که ما روی طرح کار میکنیم که مطابق به شریعت اسلامی مکاتب باز کنیم. مسائل مشکلات امنیتی از اینا مطرح است. منظور از امی که طالبا وعده میتن و با کار خود عمل نمیکنن چی است؟ یعنی جامعه بین‌المللی را فریب میتن اینا به نظر شما؟
ما در اینجا ما در مصاحبه های خود که بسط بین المللی داشتیم، مثلا ما در اینجا می بینم که یک دشمنی عجیب دنیا با مردم افغانستان دارن. متاسفانه طالبا هم دست ساندی خود می جهان بیرونی هیچ وقت اینا نمیتونن که کتمان کنن، هیچ وقت نمیتونن که اینا بگن، و طالبا هم هیچ وقت استفاره زیر نکنه که ما جهاد کردیم. بیا بیدر جهاد در مقابل کی کردی؟ در مقابل کسی جهاد کردی که از یک طرف جهاد میگفتین، از یک طرف دیگه شما سپورت میشدین. این یک دشمنی است که با مردم افغانستان از سالهای سالی دشمنی بوده، ولی هیچ وقت نتونستن که به آرزوهای خود برسن. طالب باید این را نبه بگویه که ما تغییرات میریم. ما چانس داشتم امروشان دیدم در سال 2019 در دوحه، همین گفت بود که بر ما وقت بکن. کدام وقت؟ چرا یا اصلاح نمیشن، چرا اینا خودشان از خود اراده ندارن، چرا اینا خودشان به اصلاح آمدن کل چیز جورس بگیر اینا بر هم زدن، از کدام اسلام گفت میتنن؟ ولی از خدا اگر واقعا ذره انسانیت و افغانیت هم راشن هست بگر اقسم به اصلاح بوزی دست مردم نباشن، بگذارن که مردم افغانستان زندگی انسانی خود داشته باشن.
خانم اکرمی، شما گفتین که جامعه جهانی هم به حمایت از اینا به پیش میره، یعنی اونا را هم متهم کردین، پس چی باید شوه؟ با امید خدا بشینیم؟
نه خیلی، ما بس ما باید که اگر من متهم میکنم، من نمیگم که کل جامعه جهانی، وقتی که اگر اینا میگن که مثلا ما طالب حمایت نکردیم یا کمک نکردیم، اینا همه که میفهمن، اینا وقتی میفهمن که در یک نقطه دنیا یک گپ میشه گادسته میشه، وقت به ازدار خبر میشن، آیا اینا نمیفهمن که فعلا طالب کی سپورت میکرد؟ در امیت قبل این بیسار کی سپورت میکرد؟ ما از او دید میگم. آن اگر جامعه جهانی را میگم، جامعه جهانی هم به اینجا سم داره، اینا باید نمیتونن که بگن که نمیده این سم نداریم، دقیقا سم دارن. طالب هم اگر میگن که ما افغان هستیم، آمدین پس کشور را گرفتیم، از تسلط به اصلاح کشورهای غربی خلاص کردیم، خیلی بیرد که خلاص کردی، خیلی بیرین اول خوب پیش ازی که دنیا را متقاعد بسازی که همراهی تو آشتی کنه، بیا همراهی مردم تو به حساب هم رویت تغییر بسه. از اون لحاظ ما فکر نمی کنم که مثلا اینا پس بتونن با مو کاری که 20 سال پیش کرده بودن با مو طرف برن و بگوین که امروز و سبا اینا مجبور هستن هر چیز زودتر به حساب زمینه درست در تاثیر کار برای همه مردم افغانستان اینا باید معایا بسازند بر خصوص برای زنها.
ماری اکرمی فعال زن بود که درباره بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لحظات قبل شنیدید که طالبان 100 روز می شود که به دختران افغان اجازه آموزش را نمیدهند. اما به تازگی دو دکتر زن افغان دستاوردهای مهم را در بخش درمان در امریکا و اروپا ثبت کردند. رابعه جلالزی عضو تیم تحقیقاتی ساخت دوای ترزیقی جلوگیری از بیماری HIV یا ایدز در امریکا است. این تحقیق از سوی اداره نظارت دوا و غذای امریکا تایید شده است. شکر دخت جعفری یک زن دیگر افغان از دکتران افغان یک دستگاه سه‌بعدی را ساخته که اندازه شعاع در بدن فرد مبتلا به بیماری سرطان را سنجش می کند. شرح بیشتر را در این گزارش می شنوید.
رابعه جلالزی دکتر و محقق افغان عضو گروه محققان آمریکاست که در بخش ساخت دوای تزریقی برای درمان بیماری ایدز یا HIV تحقیق کرده است. بانو جلالزی به رادیو آزادی میگوید این تحقیق آنان سالها وقت گرفت، اما سرانجام از طرف اداره نظارت غذا و دوای آمریکا تایید شد.
پس از این تحقیق دانشمندان توانستند که ادویه‌ای را کشف کنند که اشخاص میتوانند در دو ماه یک بار به شکل پیچکاری انجکشن این ادویه را به خود تزریق کنند و خود را از این ویروس و از مرض HIV وقایه کنند.
او میگوید این دوای تزریقی هر دو ماه یک مرتبه به فرد مبتلا به HIV یا ایدز تزریق میگردد. بانو جلالزای فارغ التحصیل پوهنتون بین المللی جان هاپکینز و یکی از محققان برجسته طبابت در جهان است. همزمان شکردخت جعفری یک دکتر افغان دیگر که بیرون از کشور زندگی می کند، دومین اختراع خود را در اتحادیه اروپا ثبت کرده است. به گفته او، این دستگاه به خاطر سنجش شعاع سرطان ساخته شده. شکردخت جعفری در مورد این اختراع خود به رادیو آزادی گفت:
این سیستم سه‌بعدی دوزیمتری در داخل بدن مریضایی است که تحت پرتو درمانی یا میرادیوتراپی قرار می گیرند. در حال حاضر بین 10-25% مریضایی که رادیوتراپی میشن درمانشان موفقیت آمیز نیست متاسفانه، و یکی از دلایل شکست تداوی مریض ها عدم دقت در دوز اشعه‌ای است که برای از اینا داده میشه در حین رادیوتراپی.
او میگوید اختراع دومش ادامه اختراع اول است. این اختراع خانم جعفری 3 سال زمان برده است که به گفته او پنجشنبه گذشته در اتحادیه اروپا ثبت شده است. دستاورد این دو زن افغان در حال است که اکثر زنان افغان از کار و تعلیم منع شدند. بانو جلالزی از نگرانی خود در این مورد گفت:
با وجود از اینکه این بر من جای افتخار است که من حیث یک زن افغان در تحقیق به چنین بزرگی و به سطح جهان سهم داشتم، بازم جگرخون هستم، ناامید هستم، به خاطر از اینکه در مملکت خودم به میلیون ها دختر امروز از درس و از تحصیل پس ماندن، محروم شدن.
بانو جعفری هم در صحبت با رادیو آزادی در مورد این موضوع ابراز نگرانی کرد.
خواستم از حکومت طالبایی است که دست از افکار و زندگی بدوی بردارند و بگذارن که مرد و زن دوشادوش هم دیگه درس بخونن، کار بکنن و مملکت خود آباد بکنن.
در همین حال اتحادیه کارکنان و نهادهای صحی افغانستان به این دستاوردهای دو دکتر زن افغان افتخار می کند و آنها را موفقیت بزرگ عنوان می کند. خسرو یوسفزی مسئول این انجمن گفت:
واقعا جای افتخار است، چنین ظرفیت های ما داریم، افغان ها چنین ظرفیت های دارن و امیدوار هستم که یک روز زمینه مساعد شود بیان به وطن خود خدمت کنن. از مسئولین امارات اسلامی خواهشمند هستم که زمینه مساعد بکنن تا خواهرای ما هم بتونن مکلفیت های خود، مکلفیت های دینی خود و مکلفیت های اجتماعی خود، مکلفیت های مسلکی خود ادا بکنن.
طالبان اخیراً در این مورد چیزی نگفتند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به تمام افغانان اطمینان داد که زمینه زندگی امن برایشان فراهم می شود تا آنان دوباره به کشور برگردند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که آنان در چهارچوب قوانین اسلامی برای زنان افغان زمینه کار و تحصیل را فراهم خواهند کرد. قابل ذکر است که امروزه در افغانستان ده ها دکتر زن همانند رابعه جلالزی و شکردخت جعفری هستند که در 20 سال گذشته دستاوردهای گوناگونی در بخش صحت داشتند.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج های رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید تا هنوز مذاکرات در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با ایالات های قطر و ترکیه ادامه دارد. اما پیش از نشر این گزارش در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
نشریه دیپلمات یک مطلب درباره علاقمندی چین به افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و تماس های طالبان و پیکینگ نشر کرده است. در این مطلب می خوانیم که چین اولین کشوری بود که بعد از رسیدن طالبان به قدرت متعهد 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه با افغانستان شد. طالبان که با بحران اقتصادی روبرو اند بلافاصله از این کمک استقبال کردند. به نوشته دیپلمات بر علاوه این کمک، چین در این اواخر به خاطر آبادی یک ساختمان در وزارت عدلیه افغانستان پول پرداخته است. همچنین گزارش ها می رساند که نمایندگان شرکت های چینایی به خاطر گفتگو درباره استخراج معادن از افغانستان بازدید کردند. نشریه دیپلمات می افزاید که چین به تماس های مستقیم خود با طالبان ادامه داده و مقامات جانبین چندین بار با همدیگر ملاقات کرده و درباره پلان های بازسازی افغانستان گفتگو کرده اند. دیپلمات می نویسد که پیکینگ در گفتگوهای بین المللی دو جانبه و چند جانبه درباره افغانستان سهم فعال داشته است. در ادامه مطلب می خوانیم که طالبان چین را که یک قدرت مهم اقتصادی است یک شریک مهم می پندارند و پیکینگ نیز با تعهدات کمک خود به طالبان نشان داده که می تواند یک شریک قابل اعتماد باشد، ولی چین در 4 ماه گذشته جز کمک طبی و بشر دوستانه معادل 30,000 دلار و واکسین ضد کرونا کمک بیشتر به حکومت طالبان نکرده است. از سوی دیگر نشریه ایرلاین گیگز که مطالب درباره پروازها و شرکت‌های هوایی نشر می‌کند می‌نویسد که شرکت هوایی هند پروازهای خود از مسیر افغانستان را تغییر داده است. بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست به قدرت رسیدند، بسیاری شرکت‌های هوایی مسیر پروازهای بین‌المللی خود از اروپا به آسیا بر فراز افغانستان را موقتاً تغییر دادند. اما ایر ایندیا، یکی از این شرکت‌ها، هنوز هم از پرواز در قلمرو هوایی افغانستان اجتناب می‌ورزد. نشریه ایرلاین گیگز می‌افزاید که سفر طیاره‌های ایر ایندیا به اروپا و آمریکا به علت اجتناب از قلمرو هوایی افغانستان 1 ساعت طولانی‌تر شده که در نتیجه نه تنها مصارف پرواز بلکه کرایه مسافران هم افزایش یافته است. تیاره های ایر ایندیا در سفر خود به سوی نیویورک، تورنتو، سان فرانسیسکو و وانکوور و همچنین در پروازهای خود به ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه از قلمرو هوایی افغانستان عبور می کردند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید تا هنوز مذاکرات در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان با هیئت‌های قطر و ترکیه ادامه دارد. این در حالی است که رسانه‌های ترکیه از توافق با قطر و حکومت طالبان در مورد مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان خبر دادند. این میدان‌های هوایی به شمول میدان هوایی بین‌المللی کابل برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیار مهم تلقی می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه‌های ترکیه دیروز گزارش دادند که ترکیه و قطر با حکومت طالبان در مورد مدیریت عملیات 5 میدان هوایی افغانستان به توافق رسیدند. برخی منابع که از افشای نامهایشان خودداری کردند به رسانه های ترکیه گفتند که انقره و دوحه قبلا در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی بین‌المللی کابل که تحت کنترل طالبان قرار دارد توافق کرده بودند. به نوشته خبرگزاری احوال ترکیه، یادداشت تفاهم در مورد تنظیم عملیات میدان‌های هوایی افغانستان بین شرکت‌های ترکیه و قطر 7 دسامبر امضا شده. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفتند که این شرکت ها توافق کردند تا در چارچوب یک مشارکت مساوی در زمینه بهره برداری از میدان های هوایی افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. حکومت طالبان میگوید مذاکرات با هیئت مشترک قطر و ترکیه که روز پنجشنبه وارد کابل شده ادامه دارد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، دیروز در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی گفت:
در مورد قرارداد 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان، تیم تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ما نشست داشت. انشاءالله این نشست ها ادامه دارد تا در چهارچوب منافع مردم افغانستان با آنها به یک تفاهم برسیم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، عملیات میدان‌های هوایی بین‌المللی کابل، هرات، ننگرهار، کندهار و مزار شریف تعطیل و یا مختل شده و تا هنوز هم پروازهای تجارتی بین‌المللی با افغانستان به حالت عادی آن برنگشته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 23 میزان در شهر استانبول به خبرنگاران گفت که هیئت ترکیه در حال مذاکره با قطر و جانب افغانستان در مورد مدیریت میدان هوایی بین‌المللی کابل است. گرچه در ابتدا طالبان با این اظهارات مخالفت کرده بودند، اما بعداً یک هیئت را برای گفتگو در این مورد به ترکیه فرستادند. میدان‌های هوایی بین‌المللی کابل و 4 ولایت دیگر افغانستان برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه و انتقال مردم بسیار مهم تلقی می‌شود. رادیو آزادی.
آمارهای جهانی از جهش چشمگیر در ابتلای روزانه به نوع جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون خبر می دهد. شیوع این نوع کرونا کشورها را به اتخاذ تدابیر برای مهار بیماری ناشی از آن وادار کرده است. اما وزارت صحت عامه طالبان روز جمعه گفت که موارد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در افغانستان دیده نشده است. فرانسه هم روز جمعه ریکارد ابتلای روزانه 100,000 نفر به کرونا را ثبت کرد، در حالی که ایتالیا نیز با ثبت نزدیک به 55,000 مبتلایان جدید برای 30 روز متوالی به ریکارد جدید رسیده است. همچنین در بریتانیا شمار مبتلایان روزانه به کرونا به سرعت جهش یافته و برای 2 روز متوالی به سابقه بوده، طوری که روز جمعه به بالاتر از 122,000 نفر رسید. در امریکا نیز این رقم به بیش از 200,000 نفر در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در حالی که نوع اومیکرون برای اولین بار در ماه نوامبر به امریکا رسیده، اما همین اکنون 3/4 موارد ابتلای جدید در این کشور از نوع اومیکرون است. وزارت صحت ترکیه اعلام کرده است که نوع اومیکرون به صورت در حال گسترش بوده و همین اکنون 10% از موارد ابتلای جدید در این کشور مربوط به ویروس اومیکرون است. پرتغال نیز اعلام کرده که اومیکرون به نوع غالب در این کشور تبدیل شده است. در این میان مقامات ایرانی طی روزهای گذشته از موارد جدید ابتلا به نوع جدید کرونا در کشور خبر داده و در این باره هشدار دادند. چین اقدام به قرنطینه شهر 13 میلیون نفری شیان کرده و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز محدودیت‌های اجتماعی را افزایش داده و جشن عید کریسمس را لغو کردند. سرعت شیوع اومیکرون به مراتب بیشتر از انواع قبلی است، اگرچه آمارها و مطالعات نشان می‌دهند درصدی بستری شدن یا مرگ و میر ناشی از آن کمتر از انواع پیشترند. نیمه برنامه است، فشرده تازه ترین خبرها تقدیمتان می شود. رهبر کاتولیکان جهان خواستار حمایت و آرامش برای مردم افغانستان شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانی سنتی روز کریسمس که در از بالکن کلیسای سنت پیتر تقدیم را کرده گفت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان میگوید بیش از 1.5 میلیارد افغانی عواید از درک مالیات بر کردیت کارت های تلفن های موبایل جمع آوری شده است. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که این عواید در 4 ماه گذشته جمع آوری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که از طریق برنامه‌های آموزش خود در افغانستان حدود 800 زن را در زمینه‌های مختلف عرفایی آموزش داده است. قرار است تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا با تیم هند مسابقه کند. سومین مسابقه تیم افغانستان در جام ملت‌های آسیا دوشنبه ساعت 10 صبح با وقت افغانستان در دبی آغاز خواهد شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دیروز عملیات گسترده نظامی را در کشور همسایه یمن آغاز کرد. این عملیات بعد از آن انجام شد که یک راکت فیر شده از یمن باعث کشته شدن 2 تن در عربستان سعودی شد. و هند در ماه جنوری تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا را آغاز خواهد کرد. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود تقدیمتان می شود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمی عباس هستم و در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی میزبان شما. در استودیو شفیق عیار ما را همکاری میکنه. روی این موضوع تمرکز میکنیم که سرنوشت پروژه های انکشافی افغانستان، مخصوصا او پروژه هایی که نیمه تمام ماندن، چی خواهد بود. در 2 دهه گذشته بسیار پروژه های بزرگ روی دست گرفته شدند که یک تعداد آنها تکمیل گرده و یک تعداد زیادش هنوز نیمه کار ماندن و یا هم صرف روی کاغذ این پروژه ها مطرح هستند. در رابطه با بسیار پروژه ها سوال ها مطرح است. پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند که کار بالای آن ادامه دارد به نام تپی. پروژه انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان، همچنان پروژه کاسا 1000 که برق تاجیکستان به پاکستان انتقال میده. از سوی دیگر بسیار بندهای آب هم وجود دارند که کار اعمار آنها شروع شده ولی ناتکمیل ماندند، از جمله بندهای بخش‌آباد، کمال خان، شاوروس و دیگر بندها. تا قبل از آن که طالبان به قدرت برسند، اکثر پروژه های انکشافی افغانستان از سوی کشورهای خارجی و تمویل کنندگان خارجی و کمک مالی آنها راه اندازی می شد. اکنون چنین نگرانی وجود دارد که مخصوصا آن پروژه هایی که کارشان نیمه تمام ماندند ممکن است با گذشت زمان کاملا فرسوده و ضایع شوند. پالیسی دولت طالبان در باره از این پروژه ها چیست؟ در برنامه فعلی با مهمانان گرامی خود همین موضوع را بررسی میکنیم. مهمان ما هستند انجینیر سیف خلیل احمد نادم، استاد سابق زمین شناسی و همچنان خانم سمیرا خیرخواه، معاون سابق سخنگوی شرکت برشنا. و در امتداد برنامه تلاش میکنیم که با آقای خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان، هم در تماس باشیم، چون اونا در یک مجلس بودن امروز. آله فعلا میریم پیش آقای خادم. از آقای خادم امی سوال مطرح میشه که پروژه هایی که در افغانستان نیمه تمام ماندند، آقای خلیل احمد نادم سابق استاد زمین شناسی هستند، از اینا سوال من میپرسم که پروژه هایی که نیمه تمام ماندند در شرایط کنونی تا کجا امکان وجود داره که پروژه ها نو فعال شوند و به پای اکمال برسند؟ سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشین. سلام خدمت شما عباس صاحب، خدمت همکاران تکنیکی تان و خدمت میمانان برنامه و همچنان شنونده های عزیز رادیو آزادی هموطنان گرامی. واقعا گرچه ما کم به می 20 سال به تاریخ 20 سال اخیر که مراجعه کنیم، متاسفانه که در این 20 سال بعد کارهای صورت گرفت اما ظرفیت سازی نشد. یعنی در بسیاری وزارت ها اگر به یاد داشته باشین، یعنی حدود در اوائل خب 10-15% اگر ها میتوانستن که پول مصرف کنند، باقی مانده بودجه مسترد میشد و در اواخر 60% پول مسترد میشد. یعنی اینا چون ظرفیت کاری رو نداشتن، پول هایی که باید مصرف میشد نتوانستن مصرف شد. دوم از اینکه کارهای بنیادی رو نکردن، برای از اینکه سر جوال با دزدای خارجی گرفته بودن، دزدای داخلی. متاسفانه که میلیاردها دلار ما حیف شد و در جیبای اشخاص و افراد چی در داخل افغانستان و چی خارجی که آمده بودن شد. و بعضی کارهای اساسی شد باید میشد نشد، مثلا سویچ برق ما فعلا هم در کشورهای خارج است. با هم پایه های برقی که در افغانستان تیار شد، اینا هم میگه که پول ها باید در این مصرف میشد که این کار شده و فعلا افغانستان اگر بندای برق بسازه، کارهای بسازه، 100 سال کارهای انجام شده که به اصطلاح میتونه که دولت فعلی از استفاده کنه. آمدیم سر پروژه های که کارهایش بعضش آغاز شده و بعضش انجام نشده و نیمه کاره مانده، ایست که افغانستان به یک وضعیت بد اقتصادی قرار داره. شما پیش از آمدن طالبان دکتر اشرف غنی اعلان کرد که فعلا افغانستان مردمش 90% زیر خط فقر است. یعنی این مشکلاتی که اقتصادی که برای مردم مانده، این مشکلات از قبل از آمدن طالبان برای طالبان به میراث ماند. چنانچه شما بسیاری کارکنان دولت را از ماها پیش معاش دریافت نکرده بودند، چی در بخش عسکری، چی در بخش صحی، چی در بخش ملکی معاش دریافت نکرده بودن. اینا هم میگه مشکلات هایی بود که سرهم شد. حالی هم زمانی این مشکلات ها حل میشه که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شد و به رسمیت شناختن افغانستان بعضی خواسته های مشروع جامعه جهانی هم است که او خواسته های مردم افغانستان است که دروازه های مکاتب بروی دختر ها باز کنند، دگه ای که مثلا به زنها کار بدن. ما ایران میمانم که خواسته های بسیار ساده ای که مثلا ما به تاریخ اسلام مراجعه کنیم، خانم اول حضرت رسول الله مبارک بی بی خدیجه بودن، اینا تا آخر تجارت میکردن و قراردادهای که امضا میکردن حتما نبود که همراه زنها بشینن، به اصطلاح وزیر تجارت بودن در اون وقت. اگر خانم دومشان حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها را در نظر بگیریم، وزیر جنگ بودن، بالای شطور سوار بودن، جنگ نکردن. من نمیفهمم که حالا چی مشکل پیدا شده که طالبا برای خوارای ما حق کار نمیدن یا مثلا در سطح وزارت اینا نمیتونن کار بکنن که جامعه جهانی و دنیا و مردم افغانستان به خوشحال شه و یک امنیت روانی داشته باشه.
آقای نادم، اگر تمرکز سر این پروژه ها و اینا بکنیم از بحث دور نمیشیم. ما فعلا میخوایم سر از این پروژه های انکشافی که در افغانستان آمده و در طی از این نیمه تمام ماندن به چی سرنوشت اینا دچار خواهد شدن؟
نه، من میخوایم سر میایم تا که افغانستان به رسمیت شناخته نشه این مشکلات ها هست. از واسطه یک دلیلی که پروژه نیمکالا مانده و شاید هم اجرا نشه امیز که باید دولت افغانستان به رسمیت شه که دست باز کشورها در افغانستان باستر شه و بتونن به پروژه انکشافی افغانستان کمک کنه، گرچه فیصله ملل متحد بود که 8 میلیارد دلار سال آینده برای افغانستان جمع میکنه که افغانستان بتونه که از به اصطلاح پروژه‌ای را در افغانستان کار بکنند که افغانستان از سقوط اقتصادی نجات پیدا کنه. اما ایجاب میکنه که حکومت طالبان یک پروپوزال‌های بسیار خوبی را به وسیله متخصصین افغانستان پیشنهاد بکنه به جامعه جهانی که بتونن روی از این کار کنند و دولت فراگیر تشکیل کنند. من همیشه گفتم از طریق رسانه که وزارت دفاع شما، داخله شما، امنیت دولتی شما، همگی از شما، شما یک دولت فراگیر از متخصصین افغانستان مثلا بخشای سکتوری ده که پروژه مربوطش میشه، مثلا وزارت پایدامه، انرژی آب، انکشاف دیاد، دگه و دگه، کل اینا را بسپاره به متخصصین، مثلا از وزارت تا دگه را بسپاره به اینا، مثلا مولوی صاحبا بخشای دگه را بگیرن پیش ببرن تا که ما بتانیم افغانستان به یک خودکفایی برسه. افغانستان پتانسیل های زیاد روش
داره. آقای
مثلا آفتاب ما مفت.
بله. سر از این مسئله برمیگردیم با شما. ما یک مهمان دیگه دارم، پیش از اونا میریم با اونا یک صحبت میکنیم که اونا در رشته برق و انرژی آفتاب سابق معاون سخنگوی شرکت برشنا بودند، خانم سمیرا خیرخواه هستند، اونا در تلفن با ما. از اینا درباره مشکلات برق و کمبود و بندها و آب و اینا صحبت میکنیم. باز برمیگردیم سر از اینکه چی کرده میتونیم و کدام پروژه ها اولویت دارن، سر کدام پروژه ها باید بسیار زیاد تمرکز شود. حالا فعلا میریم پیش خانم سمیرا خیرخواه، معاون سابق سخنگوی شرکت برشنا. تشکر از اینکه حاضر شدین با ما صحبت کنین. شما اگر چند یک معلومات عمده در چند سطر که زیاد نشوه درباره پروژه هایی که تنها مربوط به انکشاف برق در افغانستان میشه، فرضاً پروژه‌ای که از 500 کیلووات برقی که از ترکمنستان میگرفتیم، در آخرا میگفتن که فقط 10% از این مانده، دیگه این کارش تکمیل شده.
بله.
باز فرضاً پروژه دیگه بود که در کابل که 600 استیشن های باید بیایه که تمام برق نیاز کابل مرفوع بسازه. باز سرنوشت کاسای گزار در کجا رسیده؟ همین پروژه ها نام میگیرن، شما میتونید سر از اینا و پروژه های دیگه که شما میگین. و باز اگه به یاد داشته باشین در ماه مارس رئیس اداره تنظیم آب نظام الدین خپلواک گفته بود که کار 13 بند آب تا آخر همین سال به پایان میرسه. سر بندهای مثل قدر در پکتیا، بخش آباد به فراز، سلطان در غزنی، میتونیم نامه چندین برق در زابل و پکتیا کلی نامه را بگیریم. در هرات پاشتان بود، همچنان در کجکی که کارش باید تکمیل میشد. بسیار چیزایی است که شما میتونید سر از یک روشنی فعلا پرتین که در کجا هستیم، مخصوصا بند شاوروس در کابل که نزدیک کابل است، برق به کابل میته. همین طرف وی کل چیزا مربوط میشه که وزارت خود وزارت آب و انرژی افغانستان در مورد 28 بند برق گفته بود که تا پایان از یک سال تکمیل میشه. شما در این باره یک روشنی پرتین برای شنونده ها که چی بود و در چه حالت هستن اینا؟
با سلام اراده خدمت شما و میمان گرامی، همچنان شنوندهای محترم. چنانچه که شما از وضعیت آگاه هستین، در طول 20 سال و سپری کردن چند دهه جنگ در افغانستان داشت نو مدیریت میکرد برنامه تجاری خود را، سرمایه گذاری خود را، و تغییرات در سیستم سرمایه گذاری پیشنهاد شده بود که این پالیسی را شامل برنامه حکومت هم بسازن، ولی چونین بدبختان هم بگویم یا نمیدانم از غفلتشان یا از بی‌برنامگیشان چونین وضعیت آمد که حالا همه سیستما به نحو فعل شده و پروژه ها هم به صورت عمومی تعطیل است. چون فعلا روی تشکیلات کار شده رایست، تشکیلات جدید شده رایست، و شما که میفهمین که شرکت در افغانستان برشنا شرکت هم که شرکت سهمی بود با چند وزارتخانه ها لینک داشت، اینا برنامهشون زمان توسعه پیدا میکنه.
خب تلفن قطع شد، تلفن خانم سمیرا خیرخواه، با اونا پس دوباره تماس میگیریم. پس میریم پیش آقای نادم که با ما هستن در تلفن. آقای نادم، شما هم صحبت های خانم سمیرا خیرخواه را شنیدین، من یقین دارم که یک مرور کوتاهی کرده باشه. حالا اگر سر از این بریم که نمی‌فهم، شما خودتان درباره پروژه هایی که نام گرفتیم حتما معلومات کافی دارین،
این پروژه ها گفته شده، حتی یک چند پروژه دیگه است که روی دست است که پروژه های بسیار زیاد مهم است برای افغانستان. سرمایه گذاری ها گفتن جلب میشه اما سالها در بر گرفت. مثلا پروژه مثل عینک هم است، پروژه قطر است که میخواستن تولید برق آفتابی را در ولایت افغانستان شروع کنن. رئیس جمهور افغانستان در آخرین باری که رفته بود به طرف فرا و اینا درباره برق بادی صحبت کرده بود که هیچ پروژه های بسیار کلان هستن. شما در این باره یک صحبت کنین. باز میریم با ما وصل شدیم همین لحظه با خانم سمیرا خیرخواه، میریم پیش از اونا که اونا از امو رشته برق صحبت کنن، باز پس میریم پیش آقای نادم. آقای نادم شما با ما هستین، حالا با خانم خیرخواه وصل شدیم. بفرمایید خانم خیرخواه، صحبتاتون ادامه بده.
بله، من گفتم وقتی که در تو کشور نظام برقرار نباشه، سیستما اداره نمیشه. بنابراین ما لینک هستیم با چند وزارتخانه، مثلا وزارت آب و برق است، انرژی، و همچنان از خود ریاست برشنا اداره امور تنظیم انرژی و انرژی برق است که دسپیچینگ از این طریق برق به سطح ولایت تنظیم میشه. ما آن موضوع پروژه ها میفهمین شما چقدر برق ما خریداری میکنیم از کشورهای بیرونی همسایه در افغانستان؟ یعنی 7 سال مکمل روی منابع داخلی افغانستان اگر کار.
متاسفانه شنوندگان گرامی، سیستم تلفن در کابل به می ترتیب است که هر لحظه قطع میشه. ما هم تلاش میکنیم. من با آقای نادم شما شروع کنین صحبتتانه، بفرمایید.
تشکر. بله، این پروژه رو من در جریان هستم. به اصطلاح این پروژه اگر عملی میشد یک پروژه عایداتی برای افغانستان، مثلا پاپلاین چیز تاپی، پروژه تاپی برای هزاران نفر کار در داخل افغانستان پیدا می شد و سال یادم است حدود 400 میلیون دلار تنها عقل عبور برای افغانستان می داد در مسیر برای ولایاتی که این پاپلاین تیر می شد، هم گاز می داد. یک پروژه بسیار بزرگ بود، همچنان کاسای 1000 که از تاجیکستان می آمد، هم برق تیر می کرد عزیز درک، هم برای افغانستان سالانه مبلغ بسیار زیاد پول می آمد، و همچنان پروژه برقی که 500 کیلوولتی بود که از چیز می آمد، از ترکمنستان از طریق هرات تیر می شد می رفت به پاکستان. اینا هم بگی پروژه بسیار مهم است. ولی آمدیم سر معدن افغانستان که عبارت از معدن بزرگ مس عینک و یا معدن آهن جیگاک، یا ضرورت به چیز داره، به خط آهن داره، برای از اینکه شما می فهمین که استخراج معدن ضرورت می داشته باشه که شما بیت ارزان ترین راه را برای انتقال مواد از او که سنگین است، سنگ است، و چیز داشته باشین که او عبارت از راه آهن است. و در اون قراردادی که با چینیا در رسی استخراج مس عینک شد و قراردادی که با هندوا در بخش مس آهن جیگاک شد، اونجا یک بخش از این عبارت از توسعه راه آهن بود برای از این که سهولت ایجاد کنه و همچنین از طریق استفاده از زغال سنگ انرژی تولید کنه، برای که برای استخراج آهن و آهنباب شما ذوب آهن ضرورت داریم و اونجا زیادتر رول معادن زغال سنگ افغانستان داره که ما و شما به اندازه کافی داریم. یعنی افغانستان پتانسیل رشد به شکل عادی داره. ما اگر مثلا در کشورهای اروپایی ببینیم، به خاطر کم ریگ و سنگ کیلومترها فاصله طی میشه به وسیله ریل که مثلا ریگ انتقال میده یا سنگ. اما افغانستان خود خوشبختانه که معدن خود تنها آهن نیست یا طلا باشه، این ریگ خودش معدن است، سنگ معدن است که در هر جا در مسیر پروژه ما شما قرار داره. یعنی امکانات را بسیار تسهیل میسازه برای استخراج و گپایش. و همچنین بندای برق از من یادم است که ابتدای که آقای کرزی آمد و امیر اسماعیل خان وزیر انرژی بود، من در وزیر اکبر خان با ایشان ملاقات کردم. من در بندای برق در قرقیزستان کار کرده بودم، در دو بسیار بندای بزرگی که یکیش به نام کروبسای 800 میگاوات برق تولید میکرد و دیگرش به نام تکتاگول که 1200 میگاوات بود، مثلا دو بند برقش 2000 میگاوات، در صورتی که بند سلمایی که قدر سر صدا کرد 42 میگاوات برق میده. خب برای زیادتر برای آبیاری چی است؟ یعنی دیت بندای برق کار کردم و ما مساله زنده رو برای اسماعیل خان دادم که دریای بالا مرغاب که من مطالعه کردم و نظر سرعت او، اندازه او، طول دریا، شکل عرضی کاملا مشابه به او دریای نارینی که در قرقیزستان بود که اونجی 12 بند برق ترزیزی شده که باید ساخته شد. اما متاسفانه که اصلا گوش نکرد که من چی میگم بزو. بنابراین اینا کارهای اساسی و بنیادی رو در افغانستان نکردن. میلیاردها دلار که اینا میتونستن، برای که نمیخواستن، برای که پیشتر هم در اون پروگرام دیگه و شرافت چای گفتن که مثلا جنراتورهای میخریدن که مصرفش به مراتب زیادتر بود که اگر میتونستن برقای استشنای سولری را یا بادی را بسازن که مصرف یک ماهی از او به سلام میتونست که یک دستگاه تولید برق سولری را بسازه. متاسفانه که کارهای بنیادی در افغانستان نشد. حالی هم اگر افغانستان به رسمیت شناخته شد و یا ای که طالبا از متخصصین داخلی و خارجی افغان خود استفاده بکنه، یک کنفرانس دایر بکنه، جلس کنه، بدون شک متخصصین افغانستان پروپوزل‌های بسیار منظمی را به جامعه جهانی ارائه میکنه و میتونه که پولای انگفتی را برای افغانستان بیاره. ما داریم صندوق وجیه بین‌المللی که 600 میلیارد دلار چیز داره، بودجه داره، که از این جمله 400 میلیارد از او برای کشورهای رو به انکشاف است که افغانستان هم جز از این. اگر ما به صلح و ثبات بریم، امنیت روانی رو برای ملت افغانستان تامین بکنیم، امنیت فیزیکی آمده، امنیت اقتصادی رو ما میتونیم تامین بکنیم برای ملت خود که بتونیم از طریق انمی امکانات بین‌المللی استفاده کنیم برای تطبیق پروژه هایی که مهم است برای افغانستان.
تشکر آقای نادم. باز دوباره وصل شدیم با خانم سمیرا خیرخواه، معاون سابق سخنگوی شرکت برشنا. ببخشید خانم خیرخواه که این مشکلات تلفنی وجود داره که شما را هم یقین دارم خسته می سازه و شنونده ها هم منتظر صحبت های شما می باشند. در هر دو صورت صحبت ادامه از اینجا بتیم که کدام پروژه های که در شرکت برشنا وجود داره و بر تولید برق بوده فعلا مطرح هستن و فعلا میتونن که زمینه اقلا تکمیلش وجود داره؟
بله بسیار خوب. ببخشید من میخوام نظر به مشکلات البته از طرف ما هست یا از طرف تماس قطع شد. بله، با ادامه صحبت های مستقیم بیایم روی برنامه و یا هممو فعالیت مختصره که در آغاز سال مالی 1400 بود که تا اکنون در افغانستان برشنا شرکت چی برنامه را داشته و بالا چی طرح ها و یا هم پروژه های کار داشت. بنابر درخواست که شما کردین، یعنی از در رابطه به خود فعالیت هایشان، دستاوردهایی که از طرف اداره ریاست پالیسی تنظیم شده بود و ما روی ازی کار کرده بودیم، از این جمله امضای قرارداد خرید فروش برق با کمپانی چارلیت بود که در مورد پروژه تا قای ظرفیت لاین 110 کیلوولت بود و 220 کیلوولت که با ظرفیت تولید 300 مگاوات برق را داشت که با دو البته تا سال 2023 به تمام حوزه‌های انرژی برق تنظیم می شد. تا حالا همین برنامه پیش می برده می شد در صورت از این که گفته شد محترم و این حکومت هم برش نشناخته شد و طرف مقابل هم که با ما در یه عرصه همکار هستند در پیش برد از این با ما سهیم باشد و دیگه کار روی نهایی سازی عقد قرارداد سرمایه گذاری کمپانی زیمنس بود که روی همکاری های دولتی، ساختار اداری، لوجستیکی و غیره موارد در افغانستان برشنا شرکت هم در یه جریان داشت و ایرم با مشکل مواجه شده تا زمان از این که حکومت به رسمیت شناخته شده و بعدش کشورهای دیگه اعتماد بالای سرمایه گذاری کمپانی های دیگه با افغانستان داشته باشند. با دیگه موردم کاهش نرخ تعرفه ترکمنستان که از 4 سنت به 3.5 سنت دلار امریکایی صورت گرفته بود که در حال تطبیق هم است این موضوع. البته با تاجیکستان ترکمنستان هنوز هم بعض از قراردادها در جریان هست و اینا پیش میبرن هم کار هستند. و دیگه موضوع مذاکرات روی کاهش نرخ تعرفه خریداری انرژی برق با جانب خود جمهوری تاجیکستان این زمان جریان داشت که همین حکومت سکوت نکرده بود. دیگه حالا فعلا
ما را از سمت ما برطرف کردن، آمدن مولای صاحبا در این عرصه این حال چی فعالیت می داشته باشن، بیشتر خود منجمنتشان آگاه هست، ولی خوب است از بعضی از همکارهای تخنیکی ما هم هنوز هم در وظیفهشان هستن به نحو در برد مشوره.
خوبی خوب است که شما هم پیشنهاداتتان را برای اینا بتین، بفرمایید.
البته اثر یکسانسازی تعرفی بخش در کشور بود که از جانب خود در افغانستان برشنا شرکت ترتیب شده بود به اداره محترم ملی تنظیم انرژی ارسال شده و پس از تاییدی در پروسه عملی قرار گرفته که اینا رو دیگر ببینیم چی میشه. حال اداره نمانده که مثلا پروژه ها را تدبیر کرده بتانه و یا هم افراد تخنیکی هم نیست که ایره در پروسه تدبیقش هم کار باشه.
غیر از مشکل تخنیکی، مشکل دیگه که وجود داره است که بعضی از پروژه ها عموماً از طرف خارج و از طرف کشورها یا بانک جهانی یا بانک آسیایی اینا تمویل می شدن. حالا فعلا در چی مشکلات است؟ تمام پول ها که منجمد شده اینا باید به مشکلات روبرو باشن.
ما مثلا فرمای آنلاین ترتیب داده بودیم به خاطر سولر و بیشترش هم خریداری شده بود و بعضی از پروژه های دیگر بود که بستگی به این داشت که تمویل کننده ما از طرف بیرون با ما هم کار باشد و بعضی از برنامه های بسیار بزرگ در رسی برق داشتیم ما که تازه خوب شده بود. ما هم اعتبار هم و چند کشور منطقه را کسب کرده بودیم، اینا زیاد علاقمند بود چون منابع یا برق یا در افغانستان بسیار مساعد بود، اینا خوبتر میتونستن خریداری بکنن که با پیسه از این ما میتونستیم روی ترمیم و ساختن بند آ کار بکنیم. این موارد بود که خوب پیش میرفت، ولی ما دوباره یا میتونیم بالای این اعتبار سازی بکنیم، اعتماد سازی بکنیم، چون میفهمین نه که افغانستان ضمن داشتن معدن لاجورد در بعضی از ولایت بسیار از منابع اداره که قابل مدیریت است. اگر دینا مدیریت شد افغانستان میتونه بدون کمک های بیرونی خودشان تمویل بکنن، چی موضوع اقتصادی باشه چی موضوع دیگر باشه، ولی در این صورت ممکن است که این تحول که آمده مدیریت سالم وجود داشته باشد.
همیال یک مهمان دیگه ما که مصروف بودن بسیار زیاد و در کابل هم هستن وصل شدن با ما، ما گفتم بعضی از چیزها از اونام بپرسانیم، اونام میتونن شما میتونید با سر صحبت های اونام تبصره کنین. آقای خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان، سلام الکوزای صاحب، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی. ما روی این موضوع بحث میکنیم که پروژه های نیمه کاره که در افغانستان ماندن بسیار پروژه های کلان هستند و این پروژه ها تحت شرایطی که بسیاری از اینا توسط کشورهای خارجی تمویل میشدن و یا با کمک های خارجی مثل بانک آسیایی، بانک انکشاف جهانی، بانک و همچنان یو اس اید، اینا تمویل میشدن و امروز در شرایط فعلی این پول ها کلش تقریبا متوقف است یا منجمد است. در این شرایط این پروژه ها را سرنوشت شما چه قسم میبینید؟
بله، سلام با شما و با میمانان شما. جان تشکر، جان میبخشید که وزیر قزاقستان آمده بودن ما در این جلسات مصروف بودیم. بله، یک موضوع بسیار مهم و اساسی و حیاتی برای افغانستان هستن. شما خبر هستن که جامعه جهانی چند سال قبل اضافه از 8 میلیارد دلار تعهد سپرده در 2024 که در پروژه های انکشافی افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و یا کمک بکنن. این پروژه ها البته امی پروژه های بزرگی نیستن که مثل چاپی واری و کاسا واری و خط آهن و دیگه پروژه های بزرگی چه است، اما این پروژه ها سرک هستن، کلینیک هستن، ساختمان هستن و مکاتب هستن و این پروژه ها البته امی پروژه های بزرگی که مانند چاپی و کاسا و پروژه های هستن که مشترک انجور میشه در منطقه، اونی سی پروژه های هستن، پروژه های انکشافی بودن که یک تعدادشان فرضاً 50%، 10%، 20% اکمال شده و پولشان بالای مؤسسات و ادارات مانده. و شما خبر هستین در بخش ساختمانی روز مظاهره بودن، اکثر شرکت های ساختمانی گفته بودن که پول باقی مانده.
متاسفانه تلفن الکوزای صاحب قطع شد. ما از شنونده های خودم معذرت میخواییم، گناه ما نیست، این سیستم تلفن است که از افغانستان قطع میشه. تشکر بسیار زیاد شنوندگان گرامی، در همین جایی برنامه ما پایان میرسه. ما تشکر میکنیم از انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، استاد سابق زمین شناسی، سمیرا خیرخواه معاون سابق سخنگوی شرکت برشنا، و همچنان خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان که در این برنامه با ما اشتراک کردند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.